الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث بود در کلام مرحوم صاحب کفایه در باره توضیح در اینکه چرا قاعده طهارت در اصول عملیه بحث نمیشه و ادراجش نکردن در زمره اصول عملیه که مورد بحث واقع میشه. مرحوم آخوند در متن کفایه دو تا طریق را برای مسئله ذکر کرده بود. اول اینکه بحث قاعده طهارت از حیث استدلال هیچ بحثی نداره، قاعده طهارت مسلمه پیش همه هست و سندش هم روشنه، بنابراین بحثی نداره تا او را داخل کنن در موارد اصول عملیهی که مورد بحث قرار میگیره. این اصول عملیه چهارگانهی که معروف هست و مورد بحثه، اصولی هستن که به لحاظ اصلشون یا حدودشون یا موضوعشون مورد بحث هستن یا تفاصیلشون و قیودشون، لذا ادراج قاعده طهارت با این کیفیتی که داره وجهی نداره. بعد فرمودن که استدلال دومشون هازا معجریان ها فی کل الابواب، اصول عملیه که مورد بحث مثل استصحاب و براءت و تخییر و اینها در همه ابواب فقهی جاریه، به خلاف قاعده طهارت که اختصاص به بابی دون باب داره. بعدم فرمودن ففهم، این دو تا طریق ایشون بود. مرحوم آقای خویی طریق اول رو پذیرفت اما به دومی اشکال کرد که بحثش گذشت و از ظاهر اشکال ایشون وارد نیست، گرچه مرحوم محقق اصفهانی هم در نهایت الدرایه اشکال دوم را قبول داره، یعنی ایشون هم معتقده که در مسائل اصولی لازم نیست که در همه ابواب جاری باشه. در همین جا در زیل فرمایش صاحب کفایه می‌فرماد که این لازم نداریم در مسائل اصولی که در همه جا جریان داشته باشه، در حالی که به نظر میاد اگر ما این حرفو بزنیم، همونطور که جلسه قبل عرض کردم، در خیلی از مسائل اصولی مشکل پیدا میکنیم. ما در مسائل رجالی، در مسائل عرض میکنم لغوی، اونها هم یقعو فی طریق استنباط الحکم، ولیکن خب باید اینا رو اخراج کنیم. اخراجش به همینه که مسائل لغوی و رجالی به باب دون باب مختص میشه. و حالا این که میگیم به بابن یعنی ممکن در چند باب جاری باشه، اما به طور کل در همه ابواب نمیاد. حالا اینم ممکنه کسی بگه که همه ابواب بل استقرار لازم نیست، ولی در جل مسائل ابواب باید جاری باشه تا مسئله اصولی بشه. این که به یک یا دو باب یا سه باب جاری مسئله طرح بشه، این کافی نیست برای اصولی بودن به خاطر نقضش به این موارد. اون وقت در مسئله یه نهی در عبادت که مرحوم آقای خویی نقض کردن، همونطور که قبلا اشاره شد، ممکنه بگیم که اونجا هم اثر داره، حتی در توسلیات هم مختص به باب اصطلاح عبادت نیست، به علاوه این که گاهی هم تفسیر میشه از این اشکال به این که در نهی در عبادت با قرینش که نهی در معاملاته، چون اونم بحث شده در ذیل نهی در عبادت، دید نهی در معاملات هم بحث کردن، میگن با قرینش با قسیمش روی هم، خب همه ابوابو میگیره. در واقع این طوریست که نهی از امری آیا موجب فساد او هست؟ اگر عبادت باشه یه جوره، معامله باشه یه جوره، این مانع از این نمیشه که ما مسئله نهی یعنی شی یقتضی فساده را این رو به مختص کنیم به هر قسمی، بعد بگیم هر قسمی همه ابواب اصول و شامل اوافق و شامل نمیشه. بنابراین نقض ایشون هم قابل جوابه. حالا مسئله که امروز مطرحه یه حاشیه است که مرحوم آخون خودش بر کفایه داره. در این حاشیه گویی جواب دیگری برای بحث قاعده طهارت عده‌ای مطرح کردند که مورد پذیرش مرحوم آخون نیست و لذا رد میکنه. اون طریقه دیگه اینه که ما قائل بشیم وجه خروج قاعده طهارت از بحث اصول عملیه این است که طهارت و نجاست از امور واقعیه اند و شک در طهارت و نجاست دائما شبهه موضوعی است نه شبهه حکمیه. و ما در اصول عملیه برای اینکه مسئله اصولی هم باشن باید از احکام کلی بحث بکنیم، یعنی شک که در احکام کلی به طوری که نتیجه بحث اصولی واقع بشه در استنباط حکم کلی. اگر شبه موضوعی باشه نتیجهش استنباط حکم کلی نیست، بلکه خودش میشه یه حکم کلی، نه اینکه قاعده اصولی در طریق استنباط و حکم کلی واقع بشه. مثل اینکه اگر بگیم که هر امر ضرری مرفوع است، امر حرجی مرفوع است، درست کلی هست اما خودش کلی فقهیه. اگر ما بگیم که عرض میکنم کل شبهات موضوعیه درش حکم مرفوعه، مثل این است که بگیم ضرر مرفوعه. این غیر از این است که یه حکم شک که در حکم کلی را مسبب براءت قرار بدید و لذا نتیجه بشه وسط در استنباط حکم کلی. این بیانیست برای خروج شم قاعده طهارت در شک بین طهارت و نجاست از بحث اصولی، که بگیم طهارت نجاست امور خارجیه هستن و شک ما در اونها دائما شک در امر خارجی است نه در حکم کلی الهی. بعد مرحوم آخون دو تا جواب دادن به این حرف، گفتن این درست نیست. اولا فرمودن که ظاهر ادله این است که طهارت و نجاست دو تا حکم کلی وضعی اند، مثل ملکیت و زوجیت و امثال این، از اعتبارات شرعی اند نه آثار و خواص، مثل آثار و خواص ادویه. البته ایشون مثالو نزده که مثل ادویه، ولی خب دیگرانی که توضیح میدن کلام آخوند میگن مقصود این است که طهارت و نجاست مثل آثار و خواص تکوینی نیست، خودش حکم وضعیه که نص فرمایش ایشونه که حکم شرعیه منتها وضعیه. این ظاهر ادله است و شاهد میاره مرحوم آخون بعد این که اینا احکام شرعیان، میگن در شرایع مختلف به حسب مساله هم مختلف بوده جعل این حکم شرعی. حالا شاید منظورشون روایاتیست که در باب دین یهود اومده در مورد طهارت و نجاست، خیلی سختگیرانه بوده در روایات حتی داره، حالا نمیدونم میشه تأیید کرد یا نه، که در دین یهود حالا همه نجاسات یا برخی نجاسات رو با مقراض اونجا رو میبریدن، مثلا میکندن، این سختی بوده. حالا شاید برخی نجاسات اینطور بوده و امثال این. پس مصالح و مفاسدی ادعا میکنن که این اقتضا میکرده اختلاف این جعل را، پس معلومه مجعوله، این امر تکوینیه. دلیل دومی که مرحوم آخون میارن این است که حتی اصلا فرض کنیم اینطور باشه که شما میگید طهارت و نجاست امر واقعی باشه، امر واقعی بودن منافات با شبهه حکمی بودن نداره، چون یه اختلاف نظری هست در اینکه شبهه موضوعی در قبال حکمیه چیه یا عکسش چی هست. یه وقتی ما اینطور میگیم که شبهه موضوعیه اون است که به موضوع خارجی مربوطه، شبهه و حکمی اون است که به حکم کلی مربوطه. این خب اگه باشه همین است که اون شخص در این نظری که اعلام کرده بهش پناه برده و گفته این شبهه موضوعی است. ولی یه تعریف دیگری وجود داره برای شبه موضوعیه که او رو منوط میکنه به این که این شبه دفعش با شارعه یا نه یه امر خارجی است ما خودمون باید پیدا کنیم. اگر شبه منشأ دفعش شارع باشه میشه شبه حکمیه، اعم از این که حکم کلی باشه یا حکم جزئی باشه. یعنی معیار شبهه حکمیه بودن این نیست که حکم کلی باشه شک ما، معیارش این است که رافع این شبهه شارع امرون یرجع الی شارع رفعه به جعل خاص، این میشه شبهه حکمیه، یا رفعش به ید عبد که خودش باید به تحقیق کنه پیدا کنه. اگر این معیار دوم رو بپذیریم اون وقت در اینجا شبهه شبهه حکمیه است، ولو که طهارت و نجاست یه امر واقعی باشه یه امر تکوینی باشه رفع این شبهه با شارعه، چون اون نکته‌ای که موجب تحقق طهارت و نجاست میشه چیزی نیست که ما علم بهش داشته باشیم، نیازمند یه علم عالی است که بدون اون حقیقت چیه و برای ما رفع کن او را. رفع این علایحال به دست شارعه که کشف کنه برای ما آیا اون واقعیت اینجا هست یا نیست. و بنابر این تعریف این شبه حکمی است. حالا چرا این تعریف رو انجام بدیم؟ بحثش انشاءالله در مواضعی میاد، مثل بحث شبهه جریان براءت در شبهه موضوعیه و اینها، اونجا بحث میکنیم انشاءالله اگر فراموش نکردیم، چون همونجا اصولین متعرضن که شبهه موضوعی چی هست. اون وقت اونجا طرح میشه چرا ما این دومی رو میگیم، اونجا روشن میشه که به لحاظ منات بحث برای ما فرق نمیکنه کلی باشه یا جزئی، باید به ید شارع باشه تا امثال حدیث رفع او رو بگیره. رفع ما لا یعلمون مرجعش اون چیزیست که رفعش به دست شارعه. اون وقت بگیم اینجا هم ولو از باب این که منشأ عرض میکنم این شبهه دفعش و رفعش به دست شارعه کافیست همینقدر باشه که مولا باید رو رفع کنه، ولو این که امر واقعی تکوینی خارجی باشه. این دوتا بیانیست که مرحوم آخون در اینجا کردن و مرحوم آقای خویی هم همینها را عیناً در مصباح الاصول آوردن، هر دو وجه آورده ایشان. رفعش به دست شارع میشه دیگه. نه، این که نمیگن مقصود آخوند رو میفرماید یا آخوند دیگری رو میفرماید، چون ما یه وقتی با یه بزرگواری گفتیم مرحوم آخوند در حاشیه رسائل اینو میگه، ایشون فرمود نمیگه. بابا گفتیم ما تازه نگاه کردیم، گفتن نمیگه. خب فردا نگاه میکنیم، نگاه کردیم میگفت مرحوم آخوند، معلوم شد که آخوند احتمالاً در خیابون میگفته. عبارتشون میخونم برای شما، میگن بله و ثانیاً انهما یعنی این طهارت و نجاست لو کانتا کذالک که واقعی باشن، فشبهت و فیهما فیما کان الاشتباه لعدم الدلیل علا احدهما کانت حکمیتن، چرا فانهو لا مرجع لرفعها الا الشارع. نگید که نگفتن، این دست دیگه. بله نه نفهمیدم چی شد. حالا من آخوند رو گفتم، من آخونده دیگر خبر ندارم، این آخونده که ما در حالا میخوام بگه اولین روشن باشه بعد تا بریم دیگری برمیگرده بر نمیگرده. فَإِنَّهُ لَا مَرْجَعَ لِرَفْعِهَا إِلَّا الشَّارِعِ وَمَا كَانَتْ كَذَالِكَ، یعنی آنچه که به طور کلی رفعش به دست شارع باشه کذالک لَيْسَتْ إِلَّا حُکْمِيَّتَن، این حرف آخوند در کفایه. حالا بفرماید دیگری چی میفرماد؟ نه نشد اشتباه خارجی نگید دیگه دوباره. نه، دو تا مسئله رو داره هم میکنید. معیار اینه که هر کجا هر کجا که رفع شک و شبهه به دست شارع و تعبدن دیگه به دست شارع باشه میشه حکم میگه، ولو این که امر واقعی باشه، ولو اون کن امر واقعی باشه، منشأ رفع به دست شارع، رفع این شبهه به دست شارع ولو امر واقعی باشه. چرا؟ چون ما به جهاتش مطلع نیستیم، محیط نیستیم. این میشه نه نگید نداریم، نگید نداریم. یه جا چرا، یه جا چرا، مثلا این آب یا نیست، این خونه یا نه، ممکنه اینو بگیم نه خود عرف باید نگاه کنه که هست یا نیست. این نیست. خیلی خوب دیگه، این که الان نزاع در این نبود که دایرش وسیع یا وسیع نیست، این که دو تا از منتهی سوال بهتری میشد کرد که چرا این تعریف ها رو میکنیم؟ مگه آخر قراردادیه؟ یکی به شبهه حکمیه اینه، یکی به شبهه حکمیه اونه، این چه فایده داره؟ این یه نکته واقعیه، این یه سوال اشکال درست حسابیه که خب چرا اصلا آخوند اینطوری تعریف میکنه؟ خب چه مگه قراردادیه این بحثا؟ هم تو بشینیم یکی بگه آقا شبهه حکمیه اونیست که اینطور باشه و در شب باشه، مثل اون که میگه استصحاب چند هزار قسمه، بعد گفتن چه جوری معلوم شد نصفش در شب جاری میکنه، نصف در روز جاری میکنه، نصف در کذا و در کذا، این میشه قراردادی محض. کسی این سوالو کنه جا داره، منتها جوابش اینه که اینام روی دل بخواهی این حرفو نمیزن، رو معیار و مناط جریان حدیث رفع امثالش میگن که ولو این که منشأ اشتباه خارجی باشه، کشفشون از ناحیه شارع عدم البیان و مسئله رفع میگیره. حالا ببینیم شاید کسی در اینم شبهه کنه، این شاید در جای خودش، میخوام بگم این جا داره که آدم شبهه کنه و جام داره جواب بده سر جا خودش انشاءالله. خیلی خب، این تمام الکلام در این بحث. عرض میکنم مقدمه دیگه که تقریبا دو تا مقدمه ما داریم، شاید هم همین آخریش عرض کنیم، یکشم قلم بگیریم. مقدمه آخر مسئله طریقه شیخ رحمت الله علیه هست در تکثیر شبهات. ما در بحث جریان و اصول عملیه خب موضوعمون شک در حکمه، منتها شک در حکم هم به لحاظ اینکه شبهه وجوبیه باشه و تحریمی دو قسم میشه، هم به لحاظ اینکه منشأ شک ما چیه. چرا شک کردیم در حرمت شرب توتون؟ تارتن منشأ فقدان نص، اخرى اجمال نص، ثالثتن تعارض نص، رابعتن موضوعیه است. شبهه موضوعیه که از بحث خارج، مگر از باب استطراد و وحدت ملاک ما داخلش کنیم، و الا خب بحثش اصولی نیست. باقی میمونه سه قسم اول. مرحوم شیخ چون چهار قسمت با شبهه موضوعیه، بعد شبهه هم وجوبیه ده و تحریمه، میشه هشت قسم و هر کدوم را جدا جدایشون بحث کرده. دلیل بر جدا کردن اینها با اینکه مناطشون واحده، شبهه وقتی منشأش عدم البیانه و مالا یعلمه، چه به لحاظ عقلی چه به لحاظ شرعی وحدت ملاک داره، وجهی برای تمیز نیست. الا یک وجه این است که برخی از صور مورد اتفاق الا نادرن، بنابراین قابل بحث نیست. مثلا شبهه وجوبیه بین اخباریین و اصولین متفقون علیه که در جریان براعت میشه، و اختلاف اخباریین در شبهه تحریمیه است. بله فقط استرابادی اینجا در شبهه وجوبی هم همین تشکیک رو کرده و احتیاط جاری کرده، منتها بقیه اخباریین کسی تردید نکرده که در شبهه وجوبی هم براعت جاریه. بنابراین وجه تمییز بین شکوک میتونه یکیش این باشه که برخی صور اینها مورد اتفاق بحث نداره، و به علاوه برخی از اینها، از این فروض، اینها ممکنه مورد استدلال خاص باشه. مثلا کل شیء مطلق حتی یرد فی نهی، خب این واضحه که در جایی که امر بیاد که حتی یادت فیه امر ما نداریم میخوام تطبیق کنیم. یعنی نتیجه این میشه برخی ادله اقام شده بر براءت مختص بعضی از فروضه، مثل اینکه ما شک کنیم در حرمت و عدم حرمت، نه همه فروض رو میگیره. این تنها دلیلشونه. منتها مرحوم آخون میفرماید بعد از اینکه معیار یه چیز واحده و اون عدم نهوذ حجته، چه در باب فقدان نص باشه، چه اجمال نص باشه، چه تعارض نصین باشه و بنابر تخییر یا ترجیح نباشه و بنابر توقف باشه، و این مرجع میشه عدم نحوز الحجت علی الشی. معیار برای جریان براءت همینه، همین که قیام الحجت بر شی نشده باشه. این منشأ این به اصطلاح موضوع جریان براءت عقلا و نقلا. حالا که اینطوره چرا ما بین شقوق تفکیک بکنیم و شقوق رو متکثر بکنیم؟ این فرمایش مرحوم آخوند هست در کفایه. عرض میکنم که مرحوم آقای خویی فرمودن که اصلا اقسام در هشتام مقصور نیست که شیخ فرموده، چون شکی که شک در تکلیفی که مورد براءت منحصر در شک در دوران بین مثلا وجوب و حرمت نیست. دوران هم بین وجوب و حرمت و اباحه هم یک قسمه. بنابراین چهار تا اینطوری اضافه میشه 12 تا. حالا من نفهمیدم چرا 12 تا. اگه من از اینجور شک کنیم، خب شکوک دیگه هم داریم، شک بین وجوب و حرمت و استحباب، گرچه خود استحباب بحث درش آیا ادله براءت مثل حدیث رفع اینا جاری میشه یا نه، چون میگن در وضعش امتنان نیست. منتها اونجا میاد بحثش که ادعی هم اینو میگن در اونجا هم جاریه. حالا اونم نباشه، در دوران بین وجوب و حرمت و استحباب هم خب میشه بگیم شک دیگه در وجوب، که نمیدونیم این واجبه یا حرام یا مستحبه، یا واجبه یا حرام یا مکروهه، خب اینا وجوه دیگه ای داره. این اقسام پس 12 هم نیست که ایشون فرموده، اگر اینا رو بخوایم داخل کنیم. الان یا نکته روشنه و هر چند تا قسم شما میخواید تصویر بکنید بکنید. منشأ شک، عدم منشأ اگر عدم نهوض الحجه و عدم قیام الحجه باشه، معیار وحدانی هر چی میخواد باشه، نظام فرقی نمیکنه. نه من هم که یعنی عدم الوجوب نه، اخص باید بگیریم دیگه، که بخوایم باید اخص بگیریم دیگه. بله وای باهی خوی که میشه این باشه، اصلا خارجن میشه شک اینطور باشه. من نمیدونم باهی خواسته است یا وجوبه یا حرمته. بله ولی هم چرا بگیریم؟ چون اخص هم میشه شک داشته باشیم دیگه. نه جهت بحث که اصلا یکیه، شما بعدن که بحث بکنید معلوم شه یکی بیشتر نیست. چرا اینطور بگیم؟ خب اگر بگیم نه من یک مواردش که در خصوص اباحه شک داشته باشم، نه کلش فرقی نداره، کلش فرقی نداره، چون همه جا عدم نهوذ حجت. چرا فرقی نداره؟ یکیش استحباب یکیش اباحه است، طرفش نه فارق نیست از باب معیار دیگه. بله ظاهرش اینه دیگه، وقت وجوب و حرمت و اباحه، اباحه ظهور در اباحه اخص میکنه. اصلا اباحه عام که اصطلاح خاصه، نگفت الزام، وجوب گفته. نه الزام ماده جنسشو نگفته، وجوب که خاصه گفته، وجوب حرمت اباحه، اباحه که در قبال وجوب حرمت ظاهر در اباحه خاصه است، مثل بقیه احکامی که ما داریم. حالا در هر حال هر چی میخواد باشه، ما میگیم اگه کسی شک کنه اینطوری، خب اینم یه قسم میشه. و جواب همه هم یک کلمه است که همه اینها معیارشون در بحث براءت عدم نهوض حجت. این فرمایش مرحوم آخونده. منتها مرحوم آخوند در حاشیه این روی قدری باز کرده، در متن کفایه ایشون میفرماید که لو شک فی وجوب شیء او حرمته و لم تنهز علیه حجتون جاز شرعن و عقلن ترک الاول و فعل الثانی و کان مأمونن من عقوبت مخالفته. کان عدم و نهوض الحجه لأجل فقدان الناس او اجماله و احتماله الکراهت ابل استحباب او تعارضه فی ما لم یثبت بینهما ترجیح بناءً على التوقف في مسألة تعارض النسين فيما لم يكن ترجيح في البين بناءً بر توقف، و الا اگر مبنا تخییر باشه بحث دیگری است که شون گفته. و اما بناءً على التخییر كما هو المشهور فلا مجال لأصالة البراءة و غيرها لمكان وجود الحجة المعتبرة و هو احد النسين فيها كما لا يخفى. خلاصه حرف ایشون این است که ما تمام موارد عدم قیام الحجه را یک قسم میدونیم، بنابراین وجوب شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، هر کدوم من اجل فقدان النص، من اجل اجمال النص، من اجل تعارض النص، اینا همه رو میذاریم کنار در بحث کفایه. و حقا انصافا همینه، بی خود تکثیر امثله کردن. بله شما آخرش این است که میگید یک چیز، یه دلیل خاصی مثل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نک، اگرم دلالت داشته باشه میگید اختصاص به یک قسم داره. خب در بحث توضیح میدید این را، اما نمیشه یه بحثی که معیارش واحده ما بی جهت این همه تکثیر بکنیم بعد بگیم به این جهت. خب در بحث خودش توضیح میدیم این دلیل دارش زیقه مثلا. خب مرحوم آخوند در حاشیه این رو باز کرده و توضیح داده هم وجه این را که چرا در فصل‌های مختلف هم گفتیم، به همین بیانی که گفتیم فصل‌های مختلف منعقد نمی‌کنیم برای این بحث، و هم برای این که تعارض نسین را ایشون میگه علت تحقیق خارج از بحثه. اگر منشأ، خوب دقت کنید چون بحثی با مرحوم آقای خویی اینجا داریم، میگن اگر منشأ جریان، منشأ فقدان، منشأ فقدان حجه که گفتیم تعارض نسین باشه، منشأ شک تعارض نسین باشه، از بحث براءت خارجه و داخل در بحث تعادل تراجیح به معنای خاصه. به این معنا که میگن در تعارض نسین اگر ما ترجیح داشته باشیم که اون مرجح مقدم میشه و وقتی مقدم شد همون حجت بر عمله، پس ما فاقد الحجه نیستیم، از این جهت از براءت خارجه. شما دو تا روایت متعارض دارید، اما اینها رو بنابر این که موافقت کتاب مرجح باشه یا مخالفت عامه مرجح باشه یا کل مرجح محتمل مرجح باشه که بعضیا گفتن، به هر دلیلی ترجیح پیدا کرد مقدم کردید. اگر مقدم کردید یک روایت را به حسبش فتوا دادید، اون وقت خود همین حجت در بین دیگه، این بیانه. پس براءت که موضوعش فقد الحجه است، بنا همین تعریف مرحوم آخوند، فقد البیانه دیگه محقق نمیشه. پس در تعارض نسین بنابر تحقق ترجیح در احد طرف که واضحه که از موضوع براءت خارجه، در تعارض نسین بنابر تعادل و این که دوتا با هم مساوی و متکافئ باشن مشهور قائل به تخییرن، تخییر اصولی ها نه تخییر فقهی. تخییر فقهی بین خصال و کفاراته، تخییر اصولی بین دلیلینه و نتیجهش خیلی روشنه. باید فقیه و کسی که موضوع حجیت هست یه طرف رو بگیره، وقتی یه طرف رو گرفت که یه خبره، اون وقت به مقتضاش عمل کنه که میشه یک امر متعینی، مثلا روایات فرض کنید وجوب صلات جمعه با روایات و حرمت صلات جمعه تعارض کردند. فرض کنید متکافئاً بودن، مرجحی در بین نبود. اینجا تعارض اصولی رخ تعارض رخ میده، تخییر اصولی میشه به نام مشهور. یعنی مخیلیم بین اخذ به هازد دلیل یا زاکت دلیل که اخذ کردیم، اون وقت نتیجهش عرض میکنم یه چیزی میشه، هرچی که اون دلیل گفت از وجوب یا از حرمت. بله دیگه ما بحث میشیم این اخذ استمراری یا ابتدایی، دیگه مفصل بحثش هست. ولی فرقش خیلی روشنه دیگه با تأخیر فقهی، که از ابتدا تأخیر بین دو تا عمل خارجی است که فعل مکلفه و زمین تا آسمون فرق میکنن. اون تأخیر بین اخذ به دلیله که کار مجتهده، اینجا در تأخیر فقهی بین خصال و کفاراته، کار خود مکلفه که بین خصال و کفارات اخذ بکنه. فروق متعدد دارم و اثرگذارم هست این فرقا دیگه. خب مرحوم آخون میگه مشهور در باب تعارض نصوص که مرجح نباشه تأخیره، و تأخیر اخذ به احد دلیلین، پس ما حجت داریم در باب و همون دلیلی است که اختیار میکنیم، این میشه بیان، پس ما لا بیان نیستیم. نتیجه این میشه که ما در باب تعارض نصین چه ترجیحی باشیم، چه تخییری باشیم، فاقد الحجه نیستیم، فاقد البیان نیستیم. پس بحث تعارض نصین از بحث براءت بیرونه. این فرمایش مرحوم آخونده. منتها مرحوم آخوند آدم دقیقیه، هم در متن گفته بنا ان علی توقف فی مساله تعارض نصین، اگر ما ترجیح نداشتیم تخییر قائل نشیم، این مسئله که مشهور نگیم لعجل شبهه در مستندش که اون روایت مرسله کافیه عمدتاً، اگر اینو نگفتیم و توقف قائل شدیم داخل میشه در همین بحث براءت و عدم الحجه. اینو در متن میگه. در حاشیه میفرماد و اما ما تعارض فیه نصان فهو خارج عن موارد الاصول العملیه المقررت للشاک علی التحقیق فیه من الترجیح او التخییر. مقتضای تحقیق خودشون در اون بحث این است که ما در تعارض نصین اگر مرجح داشتیم، مرجح نداشتیم، تخییره، تخییر اصولیه، نه تعارض، نه تساقط که اصل اولی در با متعارضه اینه. خب این مبنایشون در بحث تعادل تراجیحه. منتها آدم دقیقیشون میگه اگر کما انه داخلون فی ما لا حجت فی بناءً علی سقوط نصین عن الحجیه، میگه ما مقتضای تحقیقمون در تعارض نصین رجوع به مرجحات نبود، تکافش و تخییر نه تساقط، اما این وقت لذا از بحث اصول عملی خارج میشه. اما اگر کسی گفت تعارض و اصل اولی تساقط و تخییر دلیل نداره و مرجحات هم فقط دوتاست، مثل مرحوم آقای خویی و آقای صدر و دیگران میگن که موافقت کتاب مخالفت عامه، اینا فقط سند صحیح دارن در مرجحات، اینا فقط اخذ میشن، اگر کسی اینو گفت در فقد این مرجحات میشه تعارض، تساقط و رجوع به عام فوقانی لوکان نبود اصل عملی. خب مرحوم آخون شقوق گفته، مرحوم آقای خویی اشکال میکنه، میگه یرد علی بر صاحب کفایه مواردی رو و مبانی را شمرده که بر اساس اونها در تعارض نصین ما باید برگردیم به اصول عملیه. چرا؟ چون ایشون تأخیر خودش قبول نداره، مبناش نیست، و در ترجیح فقط به دوتا ترجیح میده، موافقت مخالفت عامه، موافقت کتاب. خب حالا این وقت این واقعا یرد علیه میشه، حالا مطالعه بکنید شما مبنایی به اضافه این که حالا مبنایی رو گاهی اشکال میکنن، میگن آقا ما اشکال میکنیم چون حرف شما مبنایی، ولی خود آخون اون طرفش هم تصریح کرده. مرحوم آخون میگه کما اگر ما تعارض گفتیم و تساقط داخل در فیم آلا حجت میشه، میشه موضوع اصول عملیه. و همه شقوق گفته چه اشکالی که یرد علیه، مطالعه کنید مصداق تا فردا انشاءالله. الحمدلله.